זה צדיק שלנו, סבתי חטיבה, תת ולא תת. היום בתרחמת חזרת פטמימה, תת מוחמד מוסטפא, סללה אללה וסלם. سوره مبارکه ای که خونده شد و به نام نامی حضرت رسول هست، در آیه دوم نام اون حضرت بیان شده. از این جهت این سوره به نام حضرت رسول هستش و مختصری در باره آیات اول، دوم و سوم بیان شد. در ادامه همون مطالب در سوره صاد آیه 27 اون حضرت می فرماید از در ذیل همین آیه تفسیر موضوعی از سخن حضرت باری تعالی است. سوره مبارکه صاد آیه 27 و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، آسمان و زمین و هر چی که در میان اون دو تاست باطل آفریده نشد. باطل رو بیهوده معنا شده، شیطان معنا شده، معانی دیگه هست، ولی همه اینها جمع میشه در این که باطل در مقابل حقه. حق ریشه هر پاکی و خوبی و حتی ایمانه و حق وصل به ذات لایزال الهیه. نقطه مقابل حق و خدا میشه باطل، هر چیزی که ریشه نداره، هیچ و پوچه، اگر ظاهری هم داشت ولی منبعی نداره، چشمه‌ای که از درون نجوشه ولو هر چی آب بریزن توش یه روز خشک میشه. باطل به این معناست. اگرچه ظاهر این باطل حتی خوبی باشه، شعار عدلی که همه ظالمین اون شعار رو سر میدن، اینا ریشه نداره. حتی اگر با نام دین باشه، با نام خدا باشه، حتی تو ظاهر ریاضت کشیدنها و شعار دینداری دادنها، ببینید در طول تاریخ هیچ ضربه ای به دین توسط خود دینداران، ضربه ای که زده شده، هیچ کی نتونسته بزنه. از گورباچوف نقل میکنن، وقتی که اتحاد جماهیر شوروی دیگه متلاشی شد، منقرض شد، به این مضمون نقل کرده بود که ما اصلا اشتباه کردیم، در مقابل دین یه اسم جدیدی گذاشتیم، ما باید از خود دین کمک میگرفتیم برای ضربه زدن به دینداری. خیلی خلاصه عرض میکنم، وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو با نام دین تونستن، ولو در ظاهر به شهادت رسوندن و در ظاهر شکست دادن. یعنی اگه سلاح دین رو یزید در دست نداشت نمیتونست. لذا دیندار تو دل خودش نفاق رو داره، بالاتر از کفر، چندین برابر بیشتر از کفر، همین نفاق مورد نکوهش قرار گرفته در قرآن. پس حق هر چی که وصل به ذات باری تعالی است و باطل نقطه مقابل حق گفته میشه و تمام امور زوال پذیر اینها ریشه در همین باطل دارن. در آیات دیگه هم همینطور میاد همین مطلب رو بیان میکنه. از این سه تا آیه که وقتی که میگذریم تکرار میکنم، کفر رو بیان کرد، ضلالتشون رو، ایمان رو بیان کرد، حق رو و برنامه های دنیایی و سعادتمندی، و در انتها هم مقایسه حق و باطل و مؤمن و کافر شد که در انتهای صحبتم به اون باز هم خواهیم برگشت درباره ایمان. اما جنگ بین حق و باطل، اسلام و کفر، تا کی ادامه داره؟ از آیه 4 به بعد که بیان میکنه مسلمان ها در جبهه جنگ باید محکم باشه و تا وقتی که نتیجه به نفعشون تمام نشده سلاح رو زمین نذارن، حتی فریب مثلا صلح بیجا رو نخورن و مشغول اسیر و این چیزا نشن. ولی وقتی که جنگ با آداب اسلامی و انسانی البته پیش رفت، وقتی بحث جنگ تمام شد داره که تا اون موقع هم این که گفته شد با اسیرها مثلا معطل نشن، اونها رو محکم دست و پاشون رو ببندن و اونها رو اسیر بکنن، شل و سفت هم نباشه که از ناحیه اونها ضربه بخورن. منتها داره که وقتی جنگ تموم شد یه نفس راحتی میخواهید چاخ کنی، اینجا داره مثلا با این اسیری که گرفتی یا همینجوری به بهانه مختلف اینا رو آزاد کن، یا در مقابل یه فدیه گرفتن و اینها اون رو آزاد کن، یه چیزی در عوضش بگیر. مثلا در صدر اسلام معمول بود که به بعضی از این اسرا گفته میشد اگه سواد خوندن نوشتن دارن به مسلمان ها خوندن نوشتن یاد بدن، و در مقابل همین آموزش اونها آزاد میشدن. و البته عده زیادی بودن مثلا به عنوان بزرگزاده، به عنوان های واقعا دنبال بهانه بودن حضرت. البته جبهه کفر تقویت نمیشد، همونجا هم بدبستون اخلاقی حتی اقل بشد. مثلا کافی بود یه کمی کسی به پیامبر مثلا زبون بریزه اظهار محبت کنه. مثلا داره که در روایت در جنگی یه مشرکی پرید جلو پیامبر و شمشیرش کشید، گفت کی تو رو میتونه الان از دست من نجات بده؟ پیامبر فرمود خدا. همین که اومد ضربه به حضرت وارد کنه، سنگ زیر پاش لغزید و زمین خورد. حضرت اون موقع زود شمشیر کشید و مسلط بر این شخص شد و گفت خب حالا کی میتونه تو رو نجات بده؟ طرف به هر حال گفت این کرم تو، داره که حضرت او رو آزادش کرد. البته در بحبوحه جنگ نه، در بحبوحه جنگ این کارا نباید بشه. در قرآن داره که دست و پاشو محکم ببند از ضرر اسرایی که وسط جنگ تونستن از غفلت مسلمین سوء استفاده کنن. تاریخ متاسفانه زیاد داره، میگه اول محکم اینا رو قشنگ حبسشون کن، ولی جنگ که تموم شد فتنه و خطری تهدید نکرد، اینا باید آزاد بشن، یا بهونه ای باشه یا حداقل طرفدارا اینا بیان یه فدیه ای بدن، یه پولی بدن، یه اسیر دیگه ای رو آزاد کنن و به بهونه آزاد بشن. سومین مورد اسیر رو فقط به عنوان مثلا برده که بوده، این در صدر اسلام بود و داستان برده تعطیل شدنی نبود، به دلایل عدیده که وقت مجلس واقعا اجازه نمیده برده داری در اسلام. اسلام با این همه تعالیم بلند بالایی که داشته چرا برده داری رو همونجا از ریشه نخوش کن؟ این دلایل زیادی داره، واقعا نمیشد، یه فرهنگی شده بود برای مردم و حتی اگه برده داری منسوخ میشد چه بسا به ضرر خود برده دارا میشد، چه بسا یه شورش اجتماعی میشد، چه بسا فرهنگ سازی میخواست، چه بسا خودشون از گشنگی خود برده دارا راضی بودن به همین مطلب، البته به ظلم راضی نبودن، به این که از اونها حمایت بشه راضی بودن. مثلا داره از سخن حضرت رسول هست که فرمود با زیر دستت غذا رو بخور، بپوشونش، بهترین رو بهش بده. وسیله معصوم اینطور بود، فرهنگ سازی شد، آزاد سازی اونها، تکریم اونها. امام سجاد علیه السلام یه تیکه نونی از رو زمین برداشت داد به برده ای که بود، غلامی که بود، و رفت آمد گفت نون رو بده. عرضه داشت که من این رو خوردم، حضرت به همین بهونه آزادش کرد. یا در ماه مبارک رمضان همه غلامانی که بودن حضرت جمع میکرد و به هر حال اینا رو آزاد میکرد و از تقصیرات اونها میگذشت و از زمین داشت خدایا همینطور که علی ابن الحسین اینها رو آزاد کرد تو هم منو آزاد کن، از تقصیرات من بگذر. مثلا سخن میگفت با اینا گفت من شما رو صدا کردم، شنیدیم؟ گفتن بله ما شنیدیم. حضرت میفرمود پس چرا جواب ندادید؟ عرضه می داشت که میدونستم که شما انقدر مهربونی که برخوردی با من نمی کنی. و حضرت همینها رو بهونه قرار میداد، با خدا راز و نیاز میکرد که خدایا همینطور که من اشتباه اینها رو ندیدم، تو هم از لغزش های من بگذر. خلاصه بحث برده دیگه خونه پره جنگ. در جنگ یک، آزاد کن به هر بهونه اسیر رو. دو، به بهونه واهی آزادش کن. سه، تسهیلش کردی این رو به عنوان برده، این برای صدر اسلام، برای زمان معصوم، با یه شرایط خیلی سختی که بردهداری منسوخ نشده بود، نه الان که اصلا الحمدلله بردهداری ظاهری نیست، ولی متاسفانه بردهداری ظاهری نیست، بردهداری بدتر از ظاهری الان هست، به استثمار کشیدن فکر، حریت و آزادی انسان. خودش همین فرعون صفتیه دیگه، تو ظاهر به قول زنجیر نکشیده، ولی پای فساد و فحشا زمینگیر کردن و حریت و آزادی و استقلال از انسان گرفتن، خودش یه بردهداریه که این هم به هر حال انسان رو از رشد و تعالی باز می‌داره. الغرض در اسلام هیچ توصیه‌ای نشده. این اسیر رو هم در برده رو هم در آیات نیورده. بازم نشون میده که خیلی کم رنگه. اون آزادسازی رو محکم بستن و آزاد کردن رو بیان میکنه، ولی برده ای رو بیان نمیکنه. نتیجه کشتن اسیر، این دیگه متفق القول مذمومه. یعنی اسیر جنگی، کسی که اسیر شد، چه بسا حبس داشته باشه، حبس حتی تا وقتی که زنده است، ولی مرگ برای اسیر بیان نشده. در آیات عرضم به حضورتون اشاره به اسلام و کفر هست. این جنگ مسلمون با کافر تا کیه؟ گفته شده سخنهای مختلف. ابن عباس میگه تا وقتی که بت‌پرستی در جهان هست، آیین شرک هست، این جنگ حق و باطل، اسلام و کفر هم هست. در روایات دیگه دو عنوان نمونه حدیثی هست که مسلمین نقل کردن که از حضرت رسول فرمود این جهاد ادامه داره از روزی که خدا من رو مبعوث کرد تا زمان آخر امت من که با دجال پیکار بکنن. دجال کیه؟ زهد در بدنماد. یکی از عیزان مثلا کلیپ من نشون میداد، یه بچه مثلا متولد شده، یه چشی وسط پیشونیشه و اینها مثلا، و مادرش در وقت به دنیا آوردنش وضع هم از دنیا رفته. حالا اینها نشانهای حدس و گمان و روایاتی هم بهش اشاره کنه، آیا این مصداق همون هست یا نه، اصلا نمیشه بیان مصداق رو کرد. ولی دجال یا این دجالی که گفته میشه، میگه مرد فریبکار یا مردان فریبکاری که در آخر الزمان برای منحرف کردن مردم از حق، توحید و عدالت فعالیت میکنند. و اگر هم گفته شد دشمنی با امام زمان داره، یعنی اینها نشونه آخر الزمان و جنگ حق و باطل، اسلام و کفر تا اون زمان هست. در زمان ظهور دیگه این جمع میشه با ظهور پرخیر و برکت امام زمان جل الله، عده کثیری از مردم دنیا ایمان میارن. تورات و انجیل تحریف نشده در انطاکیه ترکیه، در تابوت سکینه گفته شده، اینها وقتی خونده میشه برای مردم، تورات و انجیل تحریف نشده، حضرت مسیح اومدنشون و اقتدا کردن به زمامت و امامت حضرت، اصلا توده عظیمی از مسیحیان دنیا مسلمان میشه. جنگ عمده هم نمیمونه. سه گروه هستن که در تاریخ بیان میشه، اونها به مخالفت با اون حضرت میپردازن و تعداد کشته شده های اون زمان کلن به تعداد کشته شده های 10 سالی که حضرت رسول در مدینه بودن، خیلی کشته نشده در تاریخ، حتی 1000 خورده مثلا بیان شده. حالا اینها روایاتی داره که نشانه های قطعی ظهور، همونطوری که نیستش این نشانه هایی که گفته شده به غیر از آیات قرآن که هست، ارزم به حضورتون اینها هم از روایات استفاده میشه. اما حضرت که میاد دجال رو به درک واصل میکنه، یعنی دیگه جنگ بین اسلام و کفر نیست، یعنی اسلام استیلا پیدا میکنه بر دنیا و قرآن که کتاب واحده، تورات و انجیل تحریف نشده، مزامیر و زبور، همه اینها استقرار عدل و داد و شعارشون بوده و بقیت المازین بودن امام زمانت جلال الله، بقیت الله بودنش، یعنی همون کار ناتمام اون انبیاء الهی دنبال شدن هستش. این ادامه داره تا دجالان وقتی روی صفحه زمین زندگی میکنن، پیکار حق و باطل، فقر و غنا در همون مسیر هستش که ارزم بزرگتون بهش اشاره مختصر شد. در این وقت بسیار بسیار کم و باقی مونده، فقط من اشاره بکنم به همین حق و باطل. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مقام شهید هم باز هم در این آیات یه ما ازش صرف نظر میکنیم که بحث شهید و مقام والای بهشتی ها و آیاتی که در این باره در آیات موضوعی دیگه هستش. فقط شهید کسی که در معرکه کشته بشه رو شهید نمیگه. شهید ارزم به حضورتون مثلا گفت که چی؟ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. این یه مصداقش. همینجور میگه کسی که برای علم قدم برمیداره، همینجور که فرشته ها بالشون رو زیر پای او میگسترانن، اگه کشته بشه شهید حساب میشه. همینطور میخوام بگم شهیدی که در معرکه کشته میشه، بله قصد نداره از این جهت، همون لباس خونیش کفنشه، ولی این شهید تعمیم داره، در روایات استفاده میشه، به کسان دیگه هم گفته میشه. آیات هفتم به بعد اشاره میکنه به همین باز هم ایمان و حق. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اگر ایمان در انسان شعله ور، این ایمان نشونه میخواد، نشونش همین عمل صالحه که از قلب به اعضا و جوارح جریان پیدا میکنه. وقتی این اومد، ایمان و شاخ و برگش دیگه، خدا انسان رو کمک میکنه. اون اعجازی که در جنگ بدر بود، نصرت الهی، رعب و وحشت در دل دشمن، اینا شاخ و برگهای ایمان ده. ولی ایمان در جنگ اینطور نیستش که مسلمان ها چون هستن، خب خدا سفید امضا داده باشه که مسلمان ها شما پیروزید. دو تا نکته است. یک، مسلمان ها فکر نکنن 100% پیروزن، باید تلاش کنن. اگه تلاش نکنن پیروز نمیشن، یعنی باید مثل جبهه مقابل نقشه بکشن، برنامه داشته باشن، هدف داشته باشن، بیخوابی بکشن، گشنگی بکشن، سختی بکشن، سختی هم به سلاح مثلا در این آیات اشاره شده، و تجهیزات داشته باشن، ادوات داشته باشن، همونطوری که بدن نیاز داره، سلاح هم نیاز داره، مرکب هم نیاز داره، لشکر هم نیازاتی داره، باید اینها جامعه عمل پوشونده بشه. این مطلب اول مهم. و اگه اینطور نبود، مسلمان ها با رخوت و اینها از بین می رفتن. این جنگ یک مورد بارزش که نشون میده، ولی آدم برای معاشش، برای خورد و خوراکش باید برنامه داشته باشه. همونطوری که خدا وقتی یه برنامه جهان شمولی داره، اغذیه حلال، برکاتش دنیای اسلام و غیره به اون رسیده، این که گفته میشه این حلاله برای تن، مایه خیر و برکت بیشتریه. اما نکته دوم، اگر مسلمان ها تلاش نکردن، در جبهه ظاهری هم شکست خوردن، اونا شکست خوردن، حق که شکست نمیخوره. خدا برای اینکه دینش رو که وعده داده استیلا میده بر دشمنان دین، منتظر کسی نمیمونه. یعنی اگه این سیاه لشکر، دین سیاه لشکر نمیخواد، حرص زدنهای ما برای سیاه لشکر برای اسلام جمع کردن، این چه بسا خودش یه نوعی شرک باشه. خدا خودش متولی دینشه. چطور خدا وعده کرده من این قرآن رو حفظ میکنم از اینکه بخواد تحریف بشه؟ چه ما تلاش بکنیم چه نکنیم، اصلا ما حامی قرآن نباشیم، دنیای کفر دست به دست هم بده، آیات تحدی قرآن میگه نمیتونن مثل قرآن 10 تا آیه، یکی دو تا سوره بیارن، یک، و قرآن رو هم نمیتونن یک کلمه شو کم و زیاد بکنن. قرآن مجید و قرآن کریم و اینها همه همین قرآن واحده دیگه. در بین مسلمان ها شما یه قرآن پیدا کنید که با یه قرآن دیگه یک کلمش، نه یک حرفش، بالا پایین شده باشه. این به برکت ما مسلمانانی، این به برکت خود حضرت حقه. والله همین قرآن شبهای قبل گفته شد که در اون دنیا چه بسا از ما شفاعت نکنه و معافظه کنه. اگر نصرتی بود برای دین، یه قدم بردار، یه بیخوابی بکش، خداوند نصرت و یاری خودش رو برای شما میفرسته و شما رو کمک میکنه. و این هم فقط به خاطر اینه که ذالکه به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. وقتی که مؤمن ایمان داشت، مولا و سرپرستش، تکیگاهش، حامیش و پشوانش خداست. گفتیم حق وصل به خدا هستش. سوره فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تو بگو خدا، تو خدا گفتن خودت هم متزلزل نباش، ثابت قدم باش. خداوند جنود عرشی و فرشی خودش رو برای یاری شما خواهد فرستاد. خدای ما رو مؤمن به وعده های خودت قرار بده، نور ایمان در دلهای ما منور و روشن بفرما، ما رو در مقابل جبهه کفر و باطل متحد و یک دل و مستحکم بگردان. به برکت ولادت پرخیر و برکت رسول اکرم، دلهای مسلمین جهان نسبت به همدیگه مهربانتر بگردان. توفیق تشکیل صفوف متحد و یک پارچه به مسلمانان جهان در اقصا نقاط دنیا عنایت بفرما. برادر عزیزم، مختصری همین آیات رو برای عزیزان اردو زبان فرمایش خواهند کرد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.